وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على أعداء الله أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فقال عز من قائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. خب عزیزان مستحضرید که در آستانه شب قدر هستیم. البته شب قدر محتمل است بین سه شب همان گونه که بهتر از من میدونید، منتها روایات و بعضی از شواهد و قرائن نشون میده که شب قدر بودن امشب قوی تر از اون دو شب گذشته است. بزرگانی رو ما زیارت کردیم که اینها عملکردشون طوری بوده که انسان گمان میکرد که اینها یقین دارن که امشب یعنی شب سوم شب قدره. خلاصه امشب خیلی باید حواسها جمع باشه و خیلی انشالله باید به درگاه پروردگار تضرع داشته باشیم، ابتهال التماس که امشب ما انشاءالله دست خالی نباشیم. خدا را قسم میدهیم به پاره تن موسی بن جعفر سلام الله علیه، به کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، امشب هیچ شیعه ای را در کل عالم محروم بر نگردانه. بله، حالا خواستم که امروز رو انشاءالله تعالی اون مبحث همیشگی را متوقف کنیم و در مورد دعا صحبت کنیم که قدر انشاءالله متذکر بشیم راجع به دعا. در مورد دعا خیلی حرفا هست، ولی حالا که چون اینجا ما در جوار حضرت صحبت می کنیم و الحمدلله علما اساتید حاضرن، بنده هم یه طلبه گناهکار و روسیاه درسی پس میدیم، یه قدری در مورد مباحث علمی باید بی تعارف صحبت کنیم. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، یه وقتی بنده خدمتشون رسیده بودم، یه عصری بود که کسی هم در اونجا نبود، چیزی از محضرشون سوال کردم، بعد مناسبت خلاصه این جمله را از ایشون یادگار دارم، فرمودن که در مباحث علمی تعارف نیست. تعارف در مباحث علمی اگر باشه دیگه ملاکا به هم میریزه. ما مثلا بیایم تعارف کنیم، یه حقیقتی رو انکار کنیم، یه چیزی رو وارونه کنیم، نمیشه. حالا من در محفل اساتید علما عزیزان طلبه های عزیز عرض میکنم که در مورد دعا آنچنان که شاید و باید و از اساس برای عامه مردم روشنگری نشده. که خب روشن کنن که دعا چی است و برای چی است و خدای متعال با اون عظمت و جلال که بندگان را به شب تأکید دعوت به دعا می کند و می فرمد که دعا کنید من مستجاب می کنم، با این تأکید ما مسلمین یکی از جمله هایی که فراوان در السنه ما دائر و سائر است این است که میگیم دعا میکنیم به جایی نمیرسد، دعا میکنیم مستجاب نمیشود. خدایا چه حرفیه؟ که واقعا حرف بزرگیه که روایت داریم که کسی به حضرت صادق سلام الله علیه عرض کرد که آقا دعا میکنم مستجاب نمیشه. حضرت فرمود افتر الله اخلف وعده، تو میخوای بگی که خداوند متعال خلف وعده کرده؟ بعد حضرت بیانی براش فرمود که شما دعا را از اون طریقی که باید بکنید نمی کنید. حالا عرض میکنم انشاءالله. اولا ببینیم دعا یعنی چی، این رو یه قدری بحث کنیم مختصر، بعد ببینیم مشروعیت دعا را صحبت کنیم یه قدری، و بعدن معنی استجابت رو انشاءالله بگیم که اینا باعث میشه ما به فضل الهی قدری نسبت به دعای امشب و به دعاهای این شب قدر آماده باشیم. و اما دعا، خب دعا عبارت است از این که انسان خدا را بخواند و از خدا چیزی بخواهد. این دیگه خیلی واضحه. بله، اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشفی کل جائع، اینا که میخونیم. اللهم من ارادنی به سوء فعرده و من کادنی فکده، درخواسته، چیزی میخواییم از خدا، درسته؟ ولی بزرگان فرمودن البته به مفاد روایات و اخبار که دعا در درخواست منحصر نیست. مرحوم علامه بزرگ سید علی خان مدنی قدس الله سره که واقعا نزد بزرگیست، سید علی خان همون صاحب شرح صحیفه، صاحب شرح سمدیه که طلبه های عزیز میدونن، و صاحب کتاب انوار الربیع، چه کتابیه، و انشالله امیدوارم که طلبه های جوان به این چیزا اهمیت بدن. انشالله درست نیست که دشمنان ما، دشمنان اهل بیت، اینا ادیب باشن، خدا نکرده ما ادیب نباشیم، اونا آیه را درست بخونن ما آیه را غلط بخونیم. خلاصه علمای گذشته ما به ادب خیلی اهمیت میدادن. انوار الربیع سلافت العصر، شما سلافر اگه ببینید واقعا سید علی خان امام الادب است. یک سنی در حقش نوشته هو امام لم یسمح بمثله الدهر، این خیلی اعتراف بزرگ است. علامه امینی قدس الله سره البته ترجمه کافی و وافی برای او در الغدیر آورده، خیلی زحمت کشیده، ما خاک پای او هم نمیشیم، اما این قسمت رو مثل اینکه علامه پیدا نکرده. در زمان الغدیر اون کتابی که من این مطلب را ازش نقل میکنم چاپ نشده بود اصلا. این کتاب اسمش هست نفخت الریحانه و رشحت و طلاء الحانه، کتاب بسیار نفیسیست، نویسندش هم سنیه، در مصر چاپ شده. در اونجا ترجمه سید علی خان را آورده، می نویسد امام لم یسمح بمثله الدهر، امامیست که زمان نظیرش را آورده. بعد می نویسد طلع بدره فنسخ الاهله، بدر این سید طلوع کرد و تمام هلالها را نسخ کرد. خلاصه این سید بزرگوار تحقیق مفیدی دارد در مورد دعا در اول شرح خود بر صحیفه سجادیه. در اونجا می نویسد که وقد یطلق الدعاء على الثناء، عنایت می فرمیده به درد شبقت خیلی می خوره و برای همیشه. می فرماید که ای بسا دعا اطلاق می شود بر مطلق ثنا، فقط ثنا، چیزی از خدا نمی خواهیم، فقط خدا را مدح و ثنا می کنیم. دلیلش چیه؟ این حدیث را آورده، میگه که رسول الله علیه و علی آله السلام فرمود خیر الدعاء دعائی و دعاء الانبیاء من قبلی، بهترین دعا پیغمبر اکرم می فرمد دعای من و دعای پیامبران پیش از من. اینجا حضرت وقتی اینطور فرمود اصحاب یه دوتا گوشم به قول معروف قرض کردند که ببینن این دعا چی یاد بگیرن. خوب آماده شدن. حضرت فرمود دعا این است: لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك وله الحمد، یحیی و یمیت و یمیت و یحیی، و هو حی لا یموت بیده الخیر، و هو علی کل شیء قدیر. اصحاب تعجب کردن، جواد چه دعایی است؟ هیچ درخواستی درش نیست، توصیفه، حمد خداست، وصف خداست، ثنای خداست. لا اله الا الله وحده لا شریک له. ها بالاخره این همینطور بند مطلب آخر سینه به سینه بین اصحاب تابعین صحبت می شد که این چه دعاییست، تا اینکه رسیدن حضور یکی از علما، شاید در زمان تابعین بوده، گفتن این مشکل برای ما پیش اومده که حضرت می فرمد خیر الدعاء دعایی، و ما می بینیم که در اینجا فقط مدح و ثنای خداست، توصیف خداست، ثناست، اینجا چیزی درخواست نشده. اون عالم یه حرف ظریفی زد که خیلی لطیفه، خیلی زیباست، که حالا من محفل علم است، امیدوارم که بتونم منتقل کنم. با اونا گفت بشینید تا بگم این چطور دعاست. اینا خوب گوش کردن. گفت امیت ابن عبد سرد شاعری بود، امیت ابن عبد سرد، و این آدم رفته بود روی حسابی که حالا نیاز داشته هرچی بود، ابن جدعان رو مدح کنه، یه قصیده برای مدح ابن جدعان گفته بود. خب این مرسوم بوده دیگه، شعرا وقتی که احتیاج داشتن یا بی پول می شدن یه قصیده می ساختن در مدح یکی از بزرگان زمان، و عرض کنم که آدم های شاخص می رفتن اونو می خوندند و یه چیزی می گرفتن، البته پولای زیادی هم می گرفتن، داستان های مفصل داره. بعد چون اون روز شعر مثل حالا نبوده، حالا به یه شاعر بیچاره یه شعری بگه، کاغذ می نویسه میده به یه نفر، آه اینو برای شما گفتم، اون شخص اصلا یادش میره بخونه نخونه. سابق بر اینطور نبوده. شما طلبه های عزیز از من روسیه به یادگار داشته باشید که شعر در اون زمان مثل رادیو تلویزیون بوده، یکی رو مشهور می کرده، قبیله رو بالا می برده، قبیله رو پایین می آورده. یه شاعر بدزبان مانند حطیعه که وقتی که از توی ثروتمندان رد می شد بدنشون می لرزید، در این که می گفتن هازا مقام العائز بک یا حطیعه، چه خلاصه دستمون به دامنت که و کارمون نکنی. اونم آدم نامردی بوده، پولای زیادی می گرفته باز دوباره می رفته هشمشون می کرده بعد از گرفتن پول. خلاصه امیت ابن عبدالسلط هم مثل که پول لازم داشت، یه قصیده مدحی ساخت برای ابن جدعان. ابن جدعان از اسخیاء عرب بود، از اجواد عرب بود، مرد سخی بود. بالاخره رفت شروع کرد به خوندن قصیده، یک بیتش این است: گفت اذا اثنا علیک المرء یوما، استدلال چه لطیفه، اذا اثنا علیک المرء یوما کفاه من تعرضه الثناء. گفت که اگر ای ابن جدعان کسی تو را یه روزی مدح کنه، ثنا کنه، تو خودت خلاصه بیفهمی برای اون ثناگو چیکار بکنی. بعد این عالم گفت افیعلم ابن جدعان ما یراد منه بالثناء ولا یعلم رب العالمین ما یراد منه بالثناء. ابن جدعان میدونه که مقصود ثناگو چیه، رب العالمین نمیدونه مقصود ثناگو چیه. تو شب قدر فقط بشینی بگی یا رحمان و یا رحیم، یا الله، لا اله الا الله الحلیم الکریم، لا اله الا الله الملک الحق المبین، اینا همش مثل درخواسته. اون خودش با خبره که تو چرا میگی، تو چرا میگی یا رحمان و یا رحیم. بله، بالاخره دعا عمومیت داره، این یک مطلب. و اما اون آیه شریفه میفرماد ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. استکبار از عبادت خدا چیه؟ البته خیلی مصداق داره. در اوائل این ماه مبارک عرض کردم که بعضی روایات در ذیل آیات که رسیده بعضی از اینها به عنوان بیان مصداق مفصل گفتم خدمتتون. اینجا هم به عنوان بیان مصداق روایات نشون میده که یستکبرون عن عبادتی یعنی یترکون الدعاء استکبارن. دقت میفرمید، اونا که دعا را استکبارن ترک بکنن، اینا وعده جهنم بهشون داده شده. این قیدیه، این استکبارن، که عرض میکنم حضورتون اینجا خیلی مهمه. عرض میکنم یه وقت که انسان آقا دعا را ترک میکنه، حال نداره، دل اقبالی نداره، ان للقلوب اقبالا و ادبارا. یه وقت که نه، حال داره، مثلا بی حالی و بی حوصلگی و بی نشاطی نیست، از طریق استکبار ترک دعا میکنه، حماسه سرایی میکنه که بله از کنم که حالا با این همه وسائل، با اراده های آهنین، با عزم راسخ، نمیدونم از این مزخرفات که بعضی ها میگن، بخواد اگه نیازی به دعا نیست، این ترک دعا استکبارن. در صورتی که آقا امام الموحدین، امیر المؤمنین، ائمه، رسول اکرم، اینا از همه با اراده تر بودن، عزمشون از همه راسخ تر بوده، اما میبینید دعا شد، ناله شد هم از همه بیشتره. چرا اینطور شده؟ ها، یه فرق از اینجا بین ملحد و موحد. ملحد و موحد هر دو دنیا رو میبینن و میبینن دنیا دنیای اسبابه. خب این چه منکر نمیشه شد دنیا دنیای اسبابه. الان من در اینجا خدمت شما حرف میزنم، این سببیست که صدای منو به گوش عزیزم میرسونه. ما یه سببی، ما بالاخره از تهران به اینجا آمدیم. خب منکر اسباب چی نیستیم که، حالا دنیا دنیای اسبابه. اما فرق ملحد و موحد چیه؟ ها، ملحد اسباب رو میبینه، موحد اسباب رو میبینه و مصدق الاسباب رو میبینه. موحد معتقد است که اگر از بالا کارسازی نشود، این اسباب هم کاری نمیتونن بکنن. درست آقا؟ حضرت سید الساجدین سلام الله علیه مناجاتی دارد، دعایی دارد در صحیفه که مشهور است، خیلی ها حفظ کردن، بلدن. متاسفانه گاهی فقط مثل همون مباحث گذشته که گفتم، بعضی برای ثوابش میخونند و فکاری با تعقل و تدبر ندارن. متاسفانه این یه خسارت بزرگی شده، خسارت بزرگ. من نمیدونم، خدا شاهده، آیون چه عرض بکنم. باور بفرمید که اون معارف و لطائفی که در دعاهای ما هست در هیچ جا نیست. علامه امینی قدس الله سره فرمودن دو گنج گرانبها ما شیعیان داریم که مخالفین ما از اونها محرومند. امینی فرمود یکی دعاهاتی که زیارت خواهم، این دو گنج مال ما شیعیان است، مخالفین ما محرومند. مخالف ما زیارت جامعه نداره، مخالف ما از این دعاها نداره، ابو حمزه نداره، دریای معارف در اختیار ماست. اما چه میکنیم؟ خیلی با استخفاف اون کتاب دعا را بده من. میگم چرا دست کوچیک میکنی؟ کتاب دعا را بده. سیدنا طاووس رضوان الله علیه کتاب های نوشته مثل اقبال، مثل منهج الدعوات، صلاح الصائل، وقتی صحبت میشه میگه بله کتاب دعاست، همین کتاب دعاست، ای بدبخت بیچاره، ای محروم، کتاب دعاست، همین. اینا کارخونه های آدم سازیه. خدا شاهده نمیخوام اغراق بکنم، اگه کسی بفهمه در اون لابلای دعاها سید یه اشاراتی گذاشته اونا چیه، صاحب کرامت میشه. کجای کاری بود؟ اینقدر دست کم گرفتن، اینقدر محرومیت. حتی یکی از این اساتید معروف تهران، خیلی بدم اومد ازش، یک آدم کلید روسیه برداشته بود نوشته بود که سید ابن طاووس نمیدونم دعا نویس قرن هفتم نستجیر بالله. اینا دلیل بیسوادیه، اینا دلیل این است که سواد نیست، معارف نیست. خیلی خوب آدم بره دنبال معارف یه چیزی بفهمه. شما ببینید معارف چقدر مهم است که این شب قدر، تو حاشیه دارم براتون میگم، این شب قدر که اینقدر مهم است دعا کردن در شب قدر و شب 21 که پیش از این بوده چقدر مهم است درش دعا کردن، ولی با همه این عرفا این طلبه های عزیز بشنون، این مهم است و افتخار ماست که شیخ صدوق رئیس المحدثین رضوان الله علیه بعد از ذکر اعمال اون شب و این شب و ذکر فضائل این دو شب چی میگه؟ میگه و اما و من احیا هاتین اللیلتین به مذاکرت العلم فهو و افضل. ببین چقدر این حرف بلند دارست، میگه این را فضیلت سر دعا نماز، اما اگر کسی آمد اون دو شب رو با مذاکره علم احیا کرد اون از همه بالاتره. معلوم میشه که آقا در این دین ما اونی که از ما خواستن فهمیدنه، والله مقدس بازی نیست، خدا شاهده بیچاره کردی در این مقدس بازی، فقط یه ظواهر، ظواهر هر کس همون ظواهر رو داشت اینا قبولش میکنن، اگر یه ذره از اون ظواهر کم بود اینا از کنن که دیگه اونو میرانن، اصلا آدمش حساب نمی کنن، اینقدر خشک و جامد و محروم فهمیدن خیلی مهمه. یه نفر بیاد بشیری بفهمه که الهی لا تعذبنی به عقوبت که یعنی چی؟ خدایا در دعای عرفه سید الشهدا میگه اسألک بنور وجهی کالذی صلح به امر الاولین والآخرین. آی طلبه ها این یعنی چی؟ ها شما بفرمید، این کسی به فهم صاحب کرامت میشه. والله منم نمیگم از تجربه الله فهم، من به یه حیوانی بیش نیستم، هیچ وقت نفهمیدم اینو، اما میخوام بگم شما که جوانین، شما ها که در بهار عمرین، شما های دست و پایی بکنین ببینید اصلو که این نه با ضربه حل میشه، نه با یدربه حل میشه، نه با المنجد حل میشه، نه با قیافه گرفتن و پوز دادن به این اون، هیچ، فقط پاکیزگی میخواد. اصلو که به نور وجه کلبی سلو حبیهی امر الاولین و الاخرین، یعنی چی؟ یک از چیزای عجیبی در دعاهای ما هست، اللهم متعنی به سمعی و بسری، دعاست دیگه ها، اللهم متعنی به سمعی و بسری و جعلهم الوارث منی، خدایا من از چشمم گوشم بهره من کن، چشم گوش من رو وارث من قرار بده، یعنی چی؟ ها اینا یعنی چی؟ این دریار آدم بیاد به یه استخفاف بگه کتاب دعا همین متاسفیم، خیلی متاسفیم، خدا شاهد 1400 سال 500 سال از نزول قرآن گذشته ما هنوزم در خم یک کوچه ایم، نمیدونم این آیات برای قبر ما نازل شده، این کلمات عرشی دعاها برای قبر نازل شده، تو قبر میخواییم این رو بخونیم، اینا برای روی زمین نازل شده، رو همین زمین که هستیم باید این رو متوجه بشیم. اینقدر ظرائف در دعاها هست که خدا میدونه، حتی ظرائفی سراغ دارم که بعضی از صاحب نظران شرعی ندونستم به مردم بگم، گفتم بذار بخونم برم دنبال کارش. حاشیه تمام شد، صحبت ملحد و موحد بود و صحبت اسباب بود، گفتیم ملحد اسباب رو میبینه، فقط موحد اسباب رو میبینه با مسبب الاسباب. دعای هفتم صحیفه که اگر مقدس بازی نکنیم یه تدبری درش بکنیم، دریای توحیده، بسم الله الرحمن الرحیم، یا من تحل به عقد المکاره، چه زیبا، و یا من یفتح به حد الشدائد، و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب. طلبه ها چی میگن؟ میگن باب تفعل برای قبول ها و مطاقعت، باب تفعل. حالا ببینید فرق ملحد و موحد اینجا معلوم میشه، ذلت لقدرتك الصعاب و تسببت به لطف کل اسباب. امام سجاد منکر اسباب نیست که میگه این اسباب به لطف تو قبول سببیت کردند، اگه تو نخواهی آتش نمی‌سوزونه. قل نایا کونی، قل نایا نار کونی، بردم و سلاما علی ابراهیم. توجه کرد این چیه؟ یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراهیم. خب سببیت رو گرفت از آتش دیگه، آقا نسوزه، دست دور داد. گفت از غذا اسکنجبیل صفرا فزود، روغن بادام تلخی می نمود. یکی از اولیای خدا رضوان الله علیه خودش به من فرمود، گفت که زمان رضا خان یه جوان متعبد و صالحی را میخواستم ببرند، ارز کنم که سربازی. دیگه این مختصری پرد داشت، چشماشم یه قدری ناراحت بود. شب ما به یه نقشه کشیدیم که یه چیزی که آدم تب دار بخوره تبش خیلی میره بالا درش پیدا کنیم بخوره، یه چیزی هم که چشماشو به هم بریزه، چه این صبح بره اون وقتا معاینه میکردن چه خلاصه معاف بشه. یه شب کردیم دو تا چیز پیدا کردیم، یکی تبو خیلی میبره بالا، یکی هم چشمو خراب میکنه. دادیم این جوان خورد، اون که تب رو میبره بالا اونو خورد تبش برید، اونی هم که چشم رو به هم میریده اونم خود آقا چشما شد مثل آینه. صبح اول وقت رفت درباز به این حرف ها که دید تحجیه فرمودید و تسببت به لطف کل اسباب. خدا نخواد عرض میکنم که سلب سببیت میکنه، طوری نمیشه. بله این فرق ملحد و موحده. بنابراین از آقا دعا کردن منافات با اسباب و عزم و اراده نداره. اصلا توکل یعنی چی؟ یه وقت من خدمت یکی از بزرگان رسیدم، عرض کردم آقا اگر کسی میره پیش یه نفر که بره اون مثلا کاری براش انجام بده، حاجتی مقضیه بشه، با این نیت میره که اگر خدا بخواد این کار منو درست میکنه، دست این، چشم این، اندیشه این، مغز این، همه در اختیار خداست. خدا اگر سر به سببیت از مغز این، از آبروی این، وجهه این، قلم این نکنه، این کار من درست میکنه. این چطوره؟ اون بزرگ فرمود این توکله، این توکله. بعضی از آدمای عوام رو ما دیدیم تحت عنوان توکل مشرک میشن. خوب گوش بدید ببینید، خلاف عرض نمی کنم. مثلا میگم که برو به فلان کس بگو که فلان کار درست کنه، من به خود خدا میگم، چیکار دارم به اون بگم؟ میخواد بگه من موحدم. ها این شرکه، توجه نداره بیچاره. میدونید چیه؟ موحد میره به اون آدم میگه به اعتقاد که اگه خدا بخواد این برای من کاری میکنه، اینم بنده خداست، اینم ابزار خداست، این عین توحیده. اما این میگه نه، من با کسی کار دارم، من به خودش میگم. این دوتا منبع خیر قائل، خودش حالیش نیست. یه منبع خیر این آدم رو میدونه، یکی خدا رو. به این آدم استقلال میده در واقع. خوب دقت بکنید مشرک میشه، چون اونو مستقل میدونه، اون یه چیزی میدونه، این یه چیزی. اون تا میخواد اگر مشکل پسندم من بازار انتخاب میکنم. نمیشه که. توکل یعنی چی؟ اینم باز باب تفعل دیگه. باب تفعل معانی عدیده داره. توسد یعنی چی؟ وساده یعنی بالش. توسد یه چیزی رو بالش قرار دادن، تیکه بش دادن، درسته؟ بعض مقدسا سابق قرآن میخوندن، قرآن های بزرگ میبستن میذاشتن روی زانوهاشون، این آرنجشون هم میذاشتن روی قرآن، خم میشدن، تکیه میکردن به قرآن، با رفقاشون حرف میزدن، درسته؟ حدیث داریم لا توسدو بالقرآن، قرآن رو بالش قرار ندید. قرآن خوندی برو بزر تاخچه دیگه بشین تعریف کن. اینجوری میکردن بعضی ها. بعد از هم این آرنجا که میداشت قرآن امان از دست نفهمی. اون وقت میفرمد که لا توسدو بالقرآن. باب تفعل، یه چیزی را یه چیزی اخذ کردن، توسد یعنی وسطه گرفتن، توکل یعنی خدا را وکیل گرفتن. بله دیگه، غیر از اینه؟ خدا شاهده ما خیلی غافلیم، خیلی غافل. رب المشرق والمغرب و لا اله الا هو فاتخذه وکیلا. من پارسال اینجا منبر می رفتم، جمع عزیزی از طلبه ها بودن، اگه یادتون باشه گفتیم هو منطقه اسم اعظمه. بله می دونم غیبت هم کردن، بعضی حرفایی هم زدن، ولی من در جوار حضرت بعض حقایق رو نگم کجا بگم؟ به طلبه نگم، به کی بگم؟ ببین این هو اگر از نظر لغوی بخوای به سنجی ضمیریه، مهم نیست، ضمیره هو و هما هم. المنجد اگه نگاه کنی، سرسمی رو نگاه کنی، ضمیره، درسته؟ اما اگر این برگردد به خدا نترسید، بگید اسم اعظم میشه، من میترسم، من میگم منطقه اسم اعظم. هو اگه برگرده به خدا میشه منطقه اسم اعظم. از کجا میگم؟ ها، دعا داریم، دعای محصور از ائمه داریم، میفرماید یا من لیس هو الا هو. شما طلبه این ترجمه کنین یعنی چی؟ یعنی ای کسی که هوی هم غیر از تو نیست، چه هوه نداریم دیگه. گفت به حقش که تا حق جمالم نمود، دیگر هرچه دیدم خیالم نمود. اگر چنون که یه بیابانی باشه ها که چشمت کار میکنه تا اونجا که آدم خیال میکنه آسمان به زمین رسیده، یه تخیلی در ما هست که به اونجا میگیم افق، درست آقا؟ خیال میکنیم که آسمان رسیده به زمین، اونجا رو میگن افق. یه بیابانی باشه صاف تا اونجا که آسمان به زمین رسیده به نظر تو چشمت کار میکنه، اگر اونجا دو نفر سه نفر باشن تو بگی او، هو یعنی او دیگه، میگن کدومشو میگی؟ کدوم؟ سه نفرن؟ دو نفرن؟ اما یک نفر فقط باشه دیگه کسی نیست، یک نفره، بگن هو، او یعنی اون. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. باید این در جان ما این بیابان همیشه دیده بشه. اگر چنون که در جانت این بیابان باشه به منطقه اسم اعظم میرسی. من نمیگم اسم اعظم، از عقل من خارج چیه؟ توجه فرمودید؟ اینجا تو این آیه توکل اسم اعظم رم خاطر نشان کرده، رب المشرق و المغرب و ما بینهما لا اله الا هو فاتخذه وکیلا. چقدر خدا خودش آورده پایین، میگه من با این عظمت رو وکیل بگیرید. عجب خدایی داریم. آقا ببینید افراد یا قدرت دارن یا رحمت دارن، گاهی هیچ کدومو ندارن. یه وقت شما بدهکار شدی ها، دارن منزل تو میگیرن ازت، خدا نکرده چکت بر میگرده، میری پیش یه نفر درد دل میکنی، میگه کاش که داشتم میدادم، الهی برات بمیرم. میخواد بگه رحم دارم قدرت ندارم. یه وقت هم از که یک کسی قدرت داره، خیلی پول داره، شما مراجعه کردین یه 100,000 تومان برای یه هفته میخوای بگیری، میگه ما ضامن نیستیم، میگه ما کفیلیم، نمیدونم ما خودمون کار داریم، چراغی که به خونه رواست به مسجد حرام از این مزخرفات که یاد گرفتن. قدرت داره، رحمت نداره. اما امشب میخواییم بریم در خانه کسی که ارحم و راحمین است و علی کل شیء قدیر است. چه خدایی، چه خدا. یه شعری نسبت دادن به حضرت سجاد سلام الله علیه که خیلی در دل می نشیند. می فرمد و اذا پولیت به عسرت فصبر لها صبر الكریم فا این نزالک احزم. دقت فرمودید؟ لا تشكون الى الخلائق انما تشكو الرحيم الى الذي لا يرحم. لا تشكون الى الخلائق انما تشكو الرحيم الى الذي لا يرحم. شکایت بکن، هی ناله بزن، به کی میخوای بگی؟ به کسی که خدای نکرده که بیفتی بمیری یه قطره آب تو جیبت نمیری. اینا یه سر بودید. خیلی خب مطلب دیگری عرض بکنم راجع به مشروعیت دعا. یه عده میگن که خب قضا و قدر هست، عرض بودم حضورتون که خداوند بخواد هر کار میکنه برای بنده خودش، یه قضا و قدری هست که بالاخره اینا هست، چه دعا بکنیم چه نکنیم. در جواب چی میفرمید؟ گفتن این حرفها جواب این است که اینا معنای قضا رو نمیدونن چیه. اگر میدونستن این حرف رو نمیدونن. اولا آیون عنایت بفرمایید، اولا اگر ما از پیش خود دعا رو اختراع کرده بودیم و ابتکار کرده بودیم، این اشکال وارد می شد که بگن که شما چه کاره این اصلا دعا بکنیم، خدا یه قضا و قدری داره، خدا ارزم چه خودش اموری داره پشت پرده. توجه کردید؟ این اول که به اینا میگیم اگر دعا اختراع ما بود، ادعا ما بندگان بود، این اشکال وارد بود. اما اون کسی که قضا و قدر دستشه، او خودش دستور دعا داده. پس چی میشه؟ پس میشه از دعا ینبعث و من حیث و ینبعث القضا، دعا منبعث میشه از جایی که قضا منبعث میشه. چون کسی که قضا را میفرسته دعا را من گفته. و بالاتر از این، اصلا دعا هم عین قضاست، خود قضاست. اگر نقضی نباشه تو امشب میتونی قرآن سرت بذاری؟ لأنه لو لم یقضى علیه لم یدعو. اگر اصلا مغزی نباشد تو نمیتون دعا بکنی که خود دعا قضا. یا اینطور بگو که از دعا و قضای تعالی جان، هر دوشون از بالا میان، ای بسه یک کشتی هم تو راه میگیرند، ولی حکمون من غلط. آده خدا بخواد دعای تو رو غالب کنه، مخواد قضا رو غالب کنه، با خودش دیگه. توجه کردیم؟ و معنای دیگر دیگه وقتمون داره تمام میشه، ولی چاره ای ندارم، این دو سه دقیقه رو بگیم. راجع به استجابت، این خیلی مهم است. به مردم اینطور وانمود کردن که استجابت این است که هر چی که میخوای همون آن میذارن کف دستت، اگه گذاشتن و بها نذاشتن دیگه زحمت در رفته. توجه فرمودید؟ ارزونم حضورتون که خیلی خوب، اینا همش برای دور افتادن از فرهنگ اسلام و روایات و اخباره که استجابت رو برای عامه مردم اینطور ترجمه کنیم، تفسیر کنیم که اون چرا که میخوای همون شب گذاشتن کف دستت، دعات مستجاب شده و الا زحمتت هدر رفته. درسته؟ به هر حال خیلی خوب، مولوی شعری داره میگه که از روایات گرفته البته، میگه یه نفر یه شب یارب یارب میگفت، خلاصه شیطان آمد گفت چه این همه داره یارب گفتی چی بهت دادن، برو بگیر بخواب. رفت گرفت دل شکسته خوابید. خلاصه یکی از اولیا آمد به خوابش گفت که چرا پس دعا رو تعطیل کردی، ترک کردی؟ گفت لبیکم لبیکی نشنیدم و خلاصه مایوس شدم. گفت خدا منو فرستاده که به تو بگم که همون یارب به تو لبیک منه، چون اگر من دست تو نمی گرفتم و نمی خواستم صدات در درگاه من بلند شه، نمی داشتم یاربم بگی اصلا. گر خدا خواهد که غفاری کند، میل بنده جانب زاری کند. همین که حال پیدا کردی درست باید یا الله بگی، همین لبیک خداست، او خودش توفیقت داده. پس استجابت آقا چند تا معنی داره. یک، این که حاجتی که میخواهی اون برآورده میشه. ولی اگر آمد برآورده نشد، برآورده نشد چیه؟ یا گناهی کرده بودی، بالاخره تعارف شده نداریم که بعض گناهان مثل سنگ میان جلوی دعا رو میگیرن، نمیذارن بره بالا. و من اینطوری با عدم لیاقت و به عنوان برادر روسیا اینطور تذکر میدم. در تهران هم شبای احیه به مردم اینطور میگم، میگم میخوای قرآن سر بگیری، اینه بدون که دو رقم گناه داری. یه رقم از گناهانت حقوق الله، بین خود و خداست، درت بشکنه استغفار بکنی اونا رو خودش میبخشه. اما یه مش گناهان داره که حقوق مردمه، باز ببری دین فلان کسو بدی، یا یه نماز قضا به گردنت که اونم حقوق اللهه، ولی بالاخره باز به جه بیاری. دلی شکستی، غیبتی کردی، قطع رحم کردی، یه کارایی کردی، اینها رو نمیشه همون دقیقه قرآن رو بذاری زمین بلنشی بری انجام بدی برگرد تو جلسه احیا. و چیکار باید بکنی؟ پس اینطور میشه برای اون دست از گناهان که با استغفار فی المجلس هر میشه، استغفار میکنی از تای دل، نه استغفار عوامانه. استغفار که یعنی واقعا با جان تعمرزش به طلبی. و از یه خاصه که استغفار حتی ورده، حتی من در تهران شنیدم خیلی جالب خنده آور، بعض عوامان میگن که من دیشب یه 10 تا استغفرالله فرستادم، حتی با این کلمه استغفرالله که نمی فرستن، یعنی از بس دیگه شور عوام بازی در اومده دیگه. استغفار باید با باطن باشه، یعنی خدایا ببخش، من خیلی معذرت خواهم، من شبای احیا به خدا میگم غلط کردم، نفهمیدم. خیلی بسیار ساده، ولی استغفار منو ببخش، استغفر الله ربی. این مال این دست گناهان. و اما اون دست گناهان که باید بلند شی بری قدم برداشتن راه رفتن میخواد، و اون شرم که فی المجلس نمیشه، اونارم در ضمیرت بذار، با خدا عهد کن، بگو خدایا تو امشب منو محروم نکن و به من توفیق بده، من اونارم میرم انجام میدم. نیتشو بکن اینطور، نیت در ضمیرت بذار، جدی بذار، چون خدا عالم الغیب و شهاده است. نیت هم که دیگه نمیشه انسان تو نیت کلش بذاره. یکی میگفت که گفتم شاید به شما، بله مسخره به این مزامین ترسید که ما در مشهد هر کنم که نیت کردیم 10 روز بمونیم که نمازامون رو تمام بخونیم، ولی خودمون 4 روز بیشتر از مشهد کار نداریم. گفتم تو چقدر واقعا التماس دعایی؟ والله پس تو آبگوش که میخوری ارزونم که نیت کن که این مثلا ارزونم که بادمجون دولمه هست، میشم چیزی؟ چای شیرین که میخوری نیت کن که آب لیمو داری میخوری، ترشه به این نیت بخور. اصلا معارف رو اینقدر پایین آوردن، اینقدر التماس دعا شدن، آدم دلسرد میشه از بعضی ها. میگه مشهد 4 روز کار داره، ولی نیت کردم قبل. نیت زن یه چیز جادوییه، یه چی بگم خب الله چی بگم؟ حالا بگیم نیت کن اون وقت بازم میشه همون. نیت یعنی قصد بکن، در ضمیرت بگذار بینکه و بین الله، بعد از این شب احیا بری اون کارا که باید انجام بدی انجام بدی. این طور اگه نکنی نمیبخشمت. نه تصب بگو بیشه یا الله. بله اینه که انشالله امشب باید توبه کنیم، انابه کنیم. پس اینطوری جنبندی میکنیم بخش سوم را، اگر حاجت رو دادن فبه ها، اگر ندادن یا گناه کردی مانع شده، یک. یا تأخیر داره، در دعای افتتاح شبا میخونیم و لعل الذی ابطأنی هو خیر لی، گاهی وقت صلاح در تأخیره. دو. سه، صلاح نیست. خیلی خوب، حالا که صلاح نیست چی میشه؟ یعنی زحمتات هدر میره؟ گناه باشم که گناه کردم. اون یکی هم میگه که شاید مال ما هم نسیه بشه، بعدا داده بشه. بالاخره و چیه قضیه؟ ها اینا رو به مردم نگفتن. دعایی که به هر علت قبول نمیشه یا صلاحت نیست، حالا اون که تأخیره کار ندارم، اونی که صلاحت نیست یا گناه کردی به یه علتی بالاخره قبول نمیشه، دستگاه اینقدر بزرگه و اینقدر این بالا کریمه که حتی اونم دست خالی نمی کنه. می فرماید اونی که دعاش قبول نشد، اون حاجت مورد نظرش داده نشد، عوضش ازش گناه بخشیده میشه. عوضش درجاتش در آخرت بالا میره. بلا از بیتش زن و بچهش دست میشه، اینا رو به مردم نمیگن. پس چی میشه؟ پس جنبندی این است که هیچ دعا کننده دست خالی بر نمیگرده. فرمودن دعا هم که میکنید با ایمان دعا بکنید، با اعتماد دعا بکنید، بدونید یه چیزی بهتون داده میشه. سید ابن طاووس رضوان الله علیه به شما گفتم میفرماید که خوبای ما خدا رو امتحان میکنن. خوبا این گل سرسبدا، هیئت یا مسجدیا، حتی اینا خدا رو امتحان میکنن. میگه امشب یه جابه کبیره بخونم ببینم چی میشه. اگه انسان که خدا رو امتحان کنی، رب العالمین رو میخوای امتحان بکنی، امتحان که پس نداده. ما کجا بودیم کاندیان دین، عقل میکاریدن در ما اوتین. اینقدر نعمت احسان با امتحانش بکنی. سید میفرماید این خوبان ما میخوان خدا رو امتحان کنن. نه، با اطمینان برین در خانه خدا، بدون که میگیری. حضرت صادق سلام الله علیه فرمود اعتماد به خدا بکنی. در یک زمانی نقل میکنن که یه نگین انگشتری بود دادن دستی زرگری که برای این رکاب بسازه، و البته بنده جواهر فروش نیستم، شما هم خیلیاتون نیستین، اما شنیدیم که میگن این احجار کریمه، سنگای قیمتی، هر چی یه تیکه باشه قیمتش بیشتره. یه یاقوتی که مثلا 100,000 تومان قیمتشه، از وسط ببرن نمیشه 2-5,000 تومان. این وقتی بریدی نصفش میشه 10,000 تومان. اینجوریه، از قیمت میفته. خلاصه میگن که حکمای فارس و یونان و ترک و همه اجماع کرده بودن که این نگین در دنیا نظیر نداره. دستی آدم خیلی قدرتمند و جبار و بزرگی بود. اینا قطره ایست از دریاها، میخوام انشاءالله نشاط پیدا کنید. دادن که بنده خدا زرگری برای اون رکاب بسازه. آقا این اومد رکاب بسازه، بالاخره این نگین رو برداشت روبراه کنه، این رکاب رو اندازه بگیر چه بکنه؟ افتاد از دستش، شکست شد 4 تیکه مساوی. عجب، 2 تیکه هم نه، 4 تیکه. بالاخره دیگه زندان ابد، اعدام، یتیمی، بچه ها، همه رو در نظر گرفت و از کثرت ناراحتی رفته بود کوچه قدم میزد. یه نفر بهش رسید، گفت اراک مغمومن، تو رو قصدار میبینم. اینو بزرگان فرمودن، قصه نیست. گفت بله قصه دارم. گفت حالا بگو شاید ما بتونیم کاری بکنیم. گفت آقا وقتمو نگیر، قصه من چیزی نیست که تو بتونی کاری بکنیم، بذار برو لاغر، بذار من به حال خودم باشم. بله خلاصه آخر این آدم دست بر نداشت، گفت نه تو بگو شاید ما کاری بکنیم. مجبورش کرد، گفت خیلی خوب، این ابیات منصوب به امیرالمومنین رو تکرار کن. من حسب هذه الابیات، یه علما نمیشتن، من کرر هذه الابیات حصل له الفرج و هو مجرب. حاجی مولا احمد العراقی رضوان الله علیه بفرمد تجربه شده. من کرر هذه الابیات حصل له الفرج و هو مجرب. گفت که اینها را تکرار کن. گفت چیه؟ گفت بگو و کم لله من لطف خفیر یدق و خفاه و عن فهم الزکی و کم امر تساء بهی صباحا و تأتی کالمسرت بالعشی و کم یسر اتا من بعد عسر ففرج کربت القلب الشجی اذا ضاقت بک الاحوال یوما فسق بالواحد الفرد العلی. خب حالا یه آدم باز التماس دعایی باشه، خیال بونه اینا ورده یه کی بخونم، چند دفعه بخونم. گفتم یه کسی از من یه ذکر یاد گرفت تو تهران، اومده بود میگفت که تو ایوون بخونم میشه؟ گفتم خوش هستم، من تو را نمیدیدم اصلا، تو ایوون بخونم مثل این که مثلا جادوه یا مثلا از اوراد مرتضی هندیه. بابا جان در خونه خدا رفتن حرفا را نمیخواد. آخ خدا نشناس، خدا یه نوع خدا نشناسیه دیگه. تو ایوان بخونم میشه، شب بخونم، صبح بخونم. مقصد ورد خوندن نیست، مقصد توجهه. میگه که و کم لله من لطف خفیه، خدای الطاف خفیه دارد که به ذهن آدمای بسیار زیرک نمیرسه. درسته؟ خب اینا چرا میفرمودم به خود حاجتش برآورده میشه؟ چون اگر اینا را دقت بکنه تفکرش قوی میشه. این ابیات منصوب به حضرت منابع الهام بخش توکله. توکل قوی میشه، توکل قوی شد کارا درست میشه. تو را خدا این رمز رو متوجه بشی. صحبت چند دقیقه بخونم، صحبت بخونم، شب بخونم نیست، باید بفهمیم، تعقل بکنیم، توکل قوی بشه. عجب ما همچه خدایی داریم. بله. و کم یسرن اتامن بعد عسرن، اینقدر آسانی بعد از مشکلات درست میشه. ففرج کربت القلب الشجیه، قلب غصه‌دار تو شاد کن. چه خبرته؟ خدا داری؟ غریب نیستی؟ این مرد آقا رفت اینا رو تکرار کرد. یه دفعه قاصد اون پادشاه آمد در زد، این گفت حتما اومده انگشتر بخواد دیگه. رفت و گفت چه بله استاد، خیلی ببخشید. حضرت شاه سلام رسوند، گفت چه ما زحمت شما را جبران میکنیم. واقع برای چی؟ گفت برای این که ایشون 4 سوگلی داره، 4 زن داره. خب پادشاهان تفلک های دنیا چیزی ندیدن، هر کدوم یه 80 زن، 120 زن. ناصده چرا تا 80 تا می نویسن؟ مثل که فتحه شهر درجاتش بالاتر هم بوده. خلاصه اینا بیچاره از دنیا چیزی ندیدن. بالاخره این 4 سوگلی گفت اینا سر این نگین سخت دعوا کردن. پادشاه مجبور شده گفت شما اینو اگر تونستین 4 تیکش بکنین. اینم گفت چشم، آدم زبلی بودا گفت چشم. میدونید چرا؟ برای این که گفت که دروغ گفتن حرامه، راست گفتنم واجب نیست. در زمان حضرت هادی ترامواله این کار شد دیگه. در زمان خود حضرت هادی، حضرت یه همسایه داشت به نام یونس نقاش، معروف بود. اونم کارش زرگری بود که یک نفر باز گردن کلفت در زمان حضرت هادی نگینی داده بود که اون بسازه، افتاد شکست، 2 شد. که آمد خان منزل حضرت هادی، حضرت یه تبسمی فرمود به تو چیزی نمیشه، از معجزات حضرت. اینم میگه که من دیگه امام بود، معصوم بود دیگه، چیزی نگفتم. فرمود به تو چیزی نمیشه، متعبد شدم، ولی بازم ته دلم میترسیدم. یه دفعه اون بنده خدا متصدی کار از طرف اون جبار آمد، گفت استا سلامت رسوندن. گفتن بی زحمت اینو 2 بکنید. اونم گفت چشم، نگفت که 2 شده خودش. رفت خدمت حضرت هادی، حضرت فرمود نگفتم به تو چیزی نمیشه. خب چی گفتی بهش؟ خیلی لطیفه این روایت. عرض کرد ابن رسول الله، گفت 2 بکن. منم گفتم چشم. حضرت خندید فرمود خوب کردی چشم. گفتن که دروغ نیست که دیگه، ها ممکنه یه آدم احمق خیال کنه. گفتن دروغه. نه دروغ نیست، چشم. چشم چی حالا؟ چشم تا قیامت بگو چشم. توجه فرمانید. حالا اینا یک قطره هایی از دریا، نه اینکه مثلا ما حالا حتما این شعر رو بخونیم، چیز دیگه بخونیم، نخونیم. نه اینا نیست. حالا دوست داشتی بخون. توجه فرمانید. مقصود این است که امشب شبیست که با اعتماد، با اطمینان، انقدر بدون که نالهات میشنون، انقدر بدون که دعاهات شنیده میشه. یک قدری فقط امشب با تجدید نظر بکنیم، یک قدری ریشه‌ای فکر بکنیم. والله به خدا یه عده خودشونو گول میزنن، خودشونو فریب میدن. رفته قرآن سر گرفته، آمده تکبرش سر جاشه، بخلش سر جاشه، بدزبانش سر جاشه، غیبتش سر جاشه. اینا خودشون مسخره کردن. امشب باید سرنوشت ما عوض بشه. لیلت القدره. امشب باید به قول عزیزمون، مولایمون، آقامون، استادمون، حضرت آیت الله آقای بهاءالدینی دامت برکاته، به تعبیر ایشون باید امشب مبدع میلمون عوض بشه. و این خیال منه مقدس بازی در بیاری بشین یه ساعت الغوث الغوث، هر سب یه همون آش همون کاسه. گفت آن یکی پرسید از اشتر که هی، از کجا می آیی ای اقبال پی؟ گفت از حمام گرم کوی تو. گفت خود پیداست از زانوی تو. گفت از اون چرکای زانوی مبارک پیداست که حمام بوده، خوب چیزه هم کشیدی.
پناه میبریم به خدا. وقت های شمس رو گرفتیم. ببخشید آقا. ببخشید.
بله. دیر آمده بودیم این طور شد. دیگه الاول و الاخیر دیگه. تمام شد. بله. در همین قوم اتفاق افتاده بود. گفتن یک کسی رفته بود منبر. حرفا یادش رفته بود. هی تکرار میکرد. خلاصه یکی از اهالی محترم قوم بهش نگاه کرده بود. گفته بود که آقا معلومه یه حرفا یادت رفته. گفته بود بله. گفته بود خب پایین اومدن که یادت نرفته. ما پایین اومدن یادمون نرفته. ولی بالاخره شب قدر مجبور بودم که مطالب رو به نحوی عرض کنم. تازه بازم یه ساعت نشده. بله. خب انشاءالله امیدواریم که شما عزیزان در جوار کریمه اهل بیت ما یه گناهکار رو دعا کنید. ما هم در هر کجا باشیم شما عزیزان رو دعا بکنیم. خدا به حق حضرت فاطمه معصومه امشب به هممون حال دعا، عشق چشم، دل شکسته توفیق برهمت کنه. نکته ای هم که هست فراموش نکنید، این مهمه، مهم مهم. چقدر بگم مهمه؟ گفت چون که صد آید نود هم پیش ماست. ائمه صدی امشب یاد شیعانشون دادن که نود هم درش مندرجه. از معصوم پرسید که اگر شب قدر رو درک کردم چی بخوام؟ فرمود عافیت بخواهید. عافیت درش همه چیز خوابیده. پسر معتاد ضد عافیته، زن بد اخلاق ضد عافیته، شوهر بد اخلاق ضد عافیته، نماز قضا شدن ضد عافیته، گناهکاری ضد عافیته، طلبکار بیاد سر خونه تنت به لرزونه فریاد بزنه ضد عافیته، تمام اینا ضد عافیته. عافیت همه اینا رو در داره. خدایا به حق این بزرگوار، به حق پاره تن مصطفی جعفر، به حق این خانم که ما اینجا زیارتش میکنیم، عین این است که مادرش حضرت زهرا رو زیارت میکنیم. غافل نباشید، به جای مادرش اینجا نشسته. به حق این خانم امشب به همه ما، به همه ما عافیت بده. السلام علیک یا امیر المؤمنین. جانم به قربانت آقا. ای خدا امشبم بازم شب امیر المؤمنین یادتون نره. امشب قرآن که سر میگیری مجسم کن که هر کدوم از این بچه ها یه گوشه عشق میریختن. من چون روز 21 اینجا نبودم، این قضیه دفن امیر المؤمنین رو خیلی خلاصه با معذرت از حضرت فاطمه معصومه براتون میگم. نمیتونم مشروع بگم، فقط یه جزئی بگم که ما اون روز گفتم بیاید بریم با هم عیادت امیر المؤمنین، حالا میگم بیاید یه لحظه بریم کنار قبر شریفش. آقا نصف شب بودینه، میدونید که همینطور که صدیقه طاهره رو نصف شب دفن کردن، امیر المومنین هم نصف شب دفن شد. ای اول مظلوم، بدن نازنین رو گذاشتن، حالا عجب عجب سحنه‌ایه. سحر شب قدر بدن اسدالله الغالب امیر المومنین در حاشیه قبر کیا هستن؟ حضرت مجتبی، ابی عبدالله، قمر بنی هاشم، یه چند تا مالا از خواص. این نکته رو خوب دقت کنید. آقایون یه بزرگی را که به خاک بسپارن، بازموندگان اونم محترم باشن، اونم چه بازموندگانی؟ بازمونده ابی عبدالله، حضرت مجتبی، قمر بنی هاشم. بالاخره اینا می نشینن، یک نفر باید مراسمی اجرا بکنه، یک کاری برای اینا بکنه. اینا که خودشون نمیتونن کاری بکنن، یه دلداری بده، آرامش بده. آقا یک نفر آمد مراسم اجرا کرد. من میگم شاید ملائکه‌ای که مراسم رو دیدن هنوزم گریه میکنن. بدیدین کی بود این کسی که مراسم رو اجرا کرد؟ این سعد ابن سوهان بود رضوان الله علیه، از شیعیان خالص امیر المؤمنین و مرد لایق. آمد چیکار کرد؟ فقط لفظ نبود، یه عملی انجام داد. آتش میزنه این عمل به آدم. آقا روایتش این است: فوضع احدا یدیه علی فؤاده، یک دست گذاشت روی قلبش،
سعسعه. با یک دستش خاک قبر رو برداشت ریخ رو سرش، قریب به این عبارت گفت: مولای من، عمری دنبال سرفرازی این مرد